تصور کنید وارد یه فروشگاه اینترنتی میشید تا همون کارت گرافیک جدیدی که ماها منتظرش بودید رو بالاخره بخرید. ولی خب یهو با دیدن برچسب قیمت خشکتون میزنه.
آره، مثلا میبینید زده 400 میلیون تومان یا تو بازار جهانی یه چیزی حدود 5000 دلار.
دقیقاً، در حالی که قیمت رسمی این قطعه باید خیلی خیلی کمتر از این حرفا باشه. ما امروز تو این واکاوی عمیق قرار هست بررسی کنیم که اصلا چطور ساخته یه دیتا سنتر عظیم مثلا تو کالیفرنیا مستقیما باعث شده شما نتونید کامپیوتر شخصیتون رو ارتقا بدید.
راستش این زنجیره اتفاقات واقعا عجیبه و بررسی کردنش حائز اهمیته، چون ما دیگه درباره اون مفاهیم انتزاعی و دور از ذهن تو دره سیلیکون صحبت نمی کنیم.
درسته، ما مجموعه ای از خبرهای داغ و استراتژیک خبرنامه تکی مورنینگ مربوط به اول می 2026 رو روی میز داریم. ماموریتمون هم تو این بررسی اینه که ببینیم سرمایه گذاری های نجومی روی هوش مصنوعی چطور به بحران های سخت افزاری، حریم خصوصی، اسکن چهره کودکان و حتی به نوستالژی های کودکی ما گره خورده.
خب برای شروع، آیا تا به حال فکر کردید که تصمیماتی که امروز تو هیئت مدیره چند تا غول تکنولوژی گرفته میشه چطور هفته بعد مستقیمان روی میز کار شما یا حتی تو جیب شما تأثیر فیزیکی و ملموس میذاره؟
این دقیقا همون نقطه شروعه. ببینید، برای درک هر اتفاقی تو دنیای امروز اول باید رد پول رو دنبال کرد. بیان از همینجا شروع کنیم. تو سه ماهه اول سال 2026، شرکت‌هایی مثل آلفابت، متا، مایکروسافت و آمازون مجموعاً بیش از 130 میلیارد دلار فقط برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی هزینه کردند.
اوها، و پیش‌بینی‌ها میگن مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای یا همون کیپکس این شرکت‌ها تا پایان امسال به یه عدد سرسام‌آور میرسه، یعنی 725 میلیارد دلار.
واقعاً دیوانه کننده است. این رقم از تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورها بزرگتره. وقتی من این اعداد رو میبینم، یه تشبیه تو ذهنم شکل میگیره. مثل این میمونه که این قولهای تکنولوژی در حال ساختن عظیمترین و گرونترین اتوبانهای تاریخ هستن، در حالی که هنوز کسی ماشین مناسب برای راندگی تو این اتوبانها رو نداره.
کاملا موافقم. چالش اصلی هم اینجاست که آیا این هزینه ها اصلا بازگشت سرمایه دارن؟ چون الان درآمد ابری آمازون با رشد 28% به حدود 38 میلیارد دلار رسیده، یا مثلا گوگل کلاد با رشد 63% شده 20 میلیارد دلار.
خب این اعداد در برابر اون 725 میلیارد دلار که خیلی ناچیزن.
دقیقاً. تحلیلگران وال استریت هم دقیقاً همین نگرانی رو دارن. ولی چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این دیگه یه فاز آزمایشی نیست. این 725 میلیارد دلار فقط خرج چند تا سرور ساده میشه.
پس دقیقاً داره کجا میره؟
ببینید، این بودجه عظیم داره شبکه‌های توزیع برق منطقه‌ای، سیستم‌های خنک کننده مایع تو مقیاس صنعتی و از همه مهمتر تمام ظرفیت تولید سیلیکون تو جهان رو میبلله. هوش مصنوعی دیگه تبدیل شده به لایه پایه اینترنت. یعنی اگر مایکروسافت امروز این پول رو خرج نکنه،
در 10 سال آینده کلان از نقشه رقابت حذف میشه. درسته؟
100%. فقط بحث سود کمتر نیست، بحث بقاست.
و خب تو قلب همین مسابقه دیوانوار برای بقا، ما داریم میبینیم که قدرت بین استارتاپ ها هم جابجا میشه. گزارش ها نشون میده استارتاپ آنتروپیک، همون شرکتی که مدل هوش مصنوعی کلود رو میسازه، در حال رسیدن به ارزش گذاری 900 میلیارد دلاریه.
بله، و این یعنی دارن از اوپن ای آی با اون ارزش 850 میلیارد دلاریش سبقت میگیرن، اونم درست در آستانه عرضه اولیه سهامشون تو نیمه دوم 2026.
این خیلی عجیبه. دلیل اصلی این سبقت چیه؟ میگن مدل کلود 3.5 سانت تو برنامه نویسی تونسته GPT 5.5 پرو رو شکست بده. ولی برای من سواله، این بهتر بودن دقیقا یعنی چی؟ مگه هر دوی اینا مدنهای زبانی نیستن که فقط کلمه بعدی رو پیشبینی میکنن؟
راستش تفاوت دقیقا تو معماری و نحوه پردازش اطلاعاتشونه. مدل‌های قبلی خیلی متکی بودن به همون پیشبینی آماری کلمه بعدی، ولی آنتروپیک تو این مدل جدیدش یه معماری مبتنی بر مسیرهای استدلال پویایی درونی ایجاد کرده.
مسیرهای استدلال درونی یعنی چطور کار میکنه؟
یعنی وقتی شما از کلود میخواهید یه سیستم پیچیده رو کد نویسی کنه، همون لحظه شروع نمیکنه به تایپ کردن کد، بلکه تو پس زمینه اول نقشه معماری نرم افزار رو برای خودش میکشه، متغیرها رو میسنجه و حتی کد خودش رو توی محیط شبیه سازی شده عیبیابی میکنه.
اوه، پس یعنی اول تو ذهن خودش تستش میکنه و بعد خروجی میده.
دقیقاً همینطوره. تازه بعد از تایید منطق خروجی نهایی رو به شما نشون میده. این چرخه باعث میشه خطای برنامه نویسیش به شدت پایین بیاد و خب مشتری های سازمانی هم حاضرن برای این سطح از اطمینان میلیاردها دلار پول بدن.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو بازتر کنیم. ما الان یه ستارتاپ 900 میلیارد دلاری داریم که کدای بی نقص می نویسه و غولهایی که 725 میلیارد دلار خرج زیر ساخت می کنن. خب همه اینا چه معنایی داره؟
معناش اینه که وقتی غولهای فناوری تمام منابع دنیا رو می بلن، ترشکش های اون مستقیم به مصرف کننده عادی حسابت می کنه.
آها، اینجا دقیقا همون جاییه که موضوع برای شنونده های ما واقعا جالب می شه. این ما رو میرسونه به اون بحران عجیب کارت گرافیک. انویدیا کارت گرافیک گیمینگ RTX 5090 رو معرفی کرده که قیمت پایش قرار بود حدود 2000 دلار باشه.
ولی الان تو سایت‌های مثل نیو ایگ بین 4 تا 5000 دلار و حتی گاهی تا 7500 دلار داره فروش میره.
این وحشتناکه. مثل این میمونه که خطوط هوایی تمام بنزین یک کشور رو پیش خرید کرده باشن و حالا من و شما برای پر کردن باک ماشینمون باید قیمت خون بپردازیم. تو فروشگاه مایکرو سنتر تو آمریکا مردم 3 روز قبل از عرضه چادر زدن و بازم دست خالی برگشتن.
بله، و دلیل اصلی این قضیه کمبود جهانی حافظه درم و به خصوص معماری جدید GDDR7 هستش. شرکت‌های هوش مصنوعی سالها پیش این حافظه‌ها رو پیش خرید کردن.
صبر کنید، یه سوال مهم. من همیشه فکر می‌کردم دیتا سنترهای هوش مصنوعی از اون حافظه‌های فوق سری و اختصاصی HBM استفاده می‌کنن، نه از این حافظه‌های گرافیکی GDDR7 که واسه کامپیوترهای گیمینگ ماست. پس چرا بازار ما قحطی شده؟
اتفاقاً اشاره خیلی هوشمندانه‌ای کردید. شتاب دهنده های عظیم برای آموزش و ترین کردن مدل ها از همون HBM استفاده می کنن. ولی مشکل جای دیگریه. ما الان به مرحله ای رسیدیم که روزانه میلیاردها عملیات استنتاج یا اینفرنس داره انجام میشه.
یعنی همون جواب هایی که هوش مصنوعی تو چت به ما میده؟
دقیقاً. برای این سرورهای استنتاجی استفاده از حافظه HBM خیلی گرونه و منطقی نیست. برای همین معماری سرورها به سمت استفاده انبوه از حافظه های GDDR7 رفته تا پهنای باند بالایی رو با کیف قیمت کمتر داشته باشن.
آها، پس اساساً دیتا سنترها برای ارزان‌تر کردن کار خودشون دست گذاشتن روی همون قطعه‌ای که من و شما برای بازی کردن نیاز داریم.
همینه. و وقتی شرکت‌هایی مثل سامسونگ یا اسکاهاینیکس با چک‌های چند میلیارد دلاری مایکروسافت مواجه میشن، خطوط تولیدشون رو تغییر کاربری میدن تا سفارش دیتا سنترها رو آماده کنن. در نتیجه گیمرها به انتهای صف رانده میشن.
و انویدیا هم که گفته این محدودیت تا اواخر 2026 ادامه داره. با این وضعیت واقعا برای گیمرها ناامید کننده است. مثلا تو بازار ایران قیمت ها به 300-400 میلیون تومان رسیده. خب کسی که الان میخواد سیستم جمع کنه بعد چیکار کنه؟
راستش تو این شرایط منطقی ترین تصمیم اینه که از خریدهای هجانی با این قیمت های حبابیدار دوری کنن. شاید خرید یک کارت گرافیک استوک یا نسل قبل مثل 4080 یا 4090 بهترین راهکار باشه.
پس از دیدن این جنگ سنگین و تأثیرات منفیش، حالا بیایید ببینیم این هوش مصنوعی وقتی وارد زندگی روزمره و جیب ما میشه چه شکلی پیدا میکنه. سامسونگ گوشی گلکسی S26 اولترا را عرضه کرده.
بله، با ضخامت کمتر و یه باتری 5000 میلی آمپری ولی نکته اصلیشون هوش مصنوعی تطبیقی و روی دستگاه هست. یعنی پردازش ها تو خود گوشی انجام میشه.
بدون نیاز به ارسال داده به فضای ابری. این برای حریم خصوصی عالیه. حتی یه قابلیت خیلی جذاب به نام پرایوسی دیسپلی یا نمایشگر حریم خصوصی معرفی کردن. میگن با یک کلیک زاویه دید صفحه محدود میشه. این چطور کار میکنه؟
تکنولوژی خیلی جالبیه. از یه لایه کریستال مایع فعال زیر شیشه استفاده میکنه که مثل کرکره‌های میکروسکوپی عمل میکنه و نور رو فقط تو زاویه مستقیم به چش شما میتابونه. برای کار تو مترو یا جاهای شلوغ واقعا کاربردیه.
فوق‌العاده است، ولی خب قیمت پایه این گوشی $100 افزایش پیدا کرده و رسیده به $1,299. سایت‌هایی مثل سینت میگن این ترفندهای هوش مصنوعی جالبن، ولی قیمت بالاتر رو توجیه نمی‌کنن.
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که باید بپرسیم چقدر حاضریم برای امنیتمون پول بدیم. سامسونگ با پردازش روی دستگاه داره سعی میکنه داده‌های شما رو امن نگه داره، ولی تو یه جای دیگه از دنیای تکنولوژی داستان کاملاً برعکسه.
آها، منظورتون پلتفرم بازی روبلاکس هست؟ شما به عنوان شنونده چقدر حاضرید چهره فرزندتون رو در اختیار بازی قرار بدید؟ روبلاکس اخیراً استفاده از فناوری تخمین سن با اسکن چهره رو برای بچه‌های زیر 16 سال تو اندونزی اجباری کرده.
بله، و قراره به زودی تو سراسر جهان هم اجراش کنه. الگوریتم‌های هوش مصنوعی هندسه صورت بچه رو اسکن می‌کنن تا سنش رو حدس بزنن. اگر زیر 16 سال باشه و والدین تایید نکنن، امکان چت کلاً غیر فعال میشه.
میدونم که روبلاکس گفته این داده‌های بیومتریک رو بلافاصله پاک می‌کنه، ولی مگه میشه اعتماد کرد؟ این شبیه یه بمب ساعتیه.
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، تضاد جالبی میبینیم. روبلاکس میگه برای امنیت بچه‌ها مجبور به این کاره، ولی خطر اصلی نشت اطلاعات از سرورهای اونا نیست. خطر واقعی پدیده‌ایه به اسم مهاجرت به سایه.
مهاجرت به سایه یعنی بچه‌ها از روبلاکس فرار میکنن؟
دقیقاً. وقتی شما این محدودیت‌های سختگیرانه و اسکن چهره رو اجباری می‌کنید، بچه‌هایی که فقط می‌خوان با دوستاشون چت کنن، به سادگی به پلتفرم‌های دیگه مثل دیسکورد یا سرورهای شخصی ماینکرافت کوچ می‌کنن.
و اونجا دیگه هیچ نظارتی نیست، مهاجمان سایبری راحت‌تر بهشون دسترسی پیدا می‌کنن. عجب پارادوکس عجیبی شده دنیای ما. از یه طرف دیتا سنترهای چند میلیارد دلاری که بازار سخت افزار رو خراب کردن، از طرفی اسکن چهره بچه‌ها.
و دقیقاً بعد از این همه استرس و پیچیدگی تکنولوژیک، شاید طبیعی باشه که صنعت تکنولوژی یه راه فرار آرامبخش هم به ما پیشنهاد بده.
یه راه فرار به گذشته. برای شما که الان در حال گوش دادن هستید و کودکیتون رو با نینتندو گذروندید، این خبر مثل یه رویاست. شایعات قوی تایید می‌کنن که نینتندو برای تابستون 2026 نسخه بازسازی شده یا ریمیک بازی شاهکار آکارین آف تایم را منتشر می‌کنه.
اونم همزمان با 40 سالگی سری زلدا. این بازی قراره برای کنسول جدید سویچ 2 بیاد.
اثری که هنوز امتیاز 99 از 100 رو تو متاکریتیک داره. قراره با گرافیک 4K، موسیقی ارکسترال زنده و یا حالت سخت‌تر به اسم مستر کوست برگرده. قدرت سویچ 2 هم که میگن در حد پلی‌استیشن 4 پرو هست.
از زاویه استراتژی تجاری، این حرکت نینتندو بی‌نظیره. اونا تو سال 2026 برای رقابت با سونی و مایکروسافت به یه سیستم سلر نیاز دارن. یعنی عنوانی که باعث میشه مردم فقط به خاطر اون خود کنسول رو بخرن.
ولی من یه زاویه دیگه هم میبینم. آیا این فقط یه استراتژی فروش و نوستالژی ساده است؟ یا نینتندو دقیقاً میدونه که ما از این دنیای پیچیده تکنولوژی خسته شدیم؟ یعنی ما حاضریم برای خرید آرامش گذشته بریم یه کنسول جدید بخریم؟
کاملا درسته. درست همونطور که نسخه های قبلی زلدا 10 میلیون نسخه فروختن، این بازی هم دقیقا دست میذاره روی همین نیاز روانی ما به سادگی و فرار از پیچیدگی.
خب بیایید این سفر رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز نقاط مختلفی از این واکاوی عمیق رو به هم وصل کردیم. از جنگ 725 میلیارد دلاری تو ابرها شروع کردیم که باعث شد کارت گرافیک بشه $5,000.
بعد رسیدیم به هوش مصنوعی تو گوشی‌ها که با 100 دلار گرونتر شدن حریم خصوصی رو می‌فروشه و پلتفرمی که برای امنیت چهره بچه‌ها رو اسکن می‌کنه.
و در نهایت پناه بردن به گرافیک 4K، یه بازی قدیمی برای فرار از همه اینا. واقعا مسیر عجیبی بود.
امروز دیدیم که صنعت تکنولوژی با سرعت و هزینه بی سابقه در حال ساختن پیچیده ترین آینده ممکنه. اما آیا جالب نیست که درست تو همین لحظه که هوش مصنوعی داره دنیا رو میبلعه، بزرگترین آرزوی خیلی از ما بازگشت به دنیای ساده و زیبای یه بازی ویدیویی از 30 سال پیشه؟ آیا تکنولوژی داره ما رو به جلو هل میده یا ما رو مجبور میکنه به گذشته پناه ببریم؟
این یه سوال فوق‌العاده و تأمل برانگیزه که میتونه تا مدت‌ها ذهن رو درگیر کنه. شما که شنونده ما هستید به این پارادوکس فکر کنید. از اینکه تو این بررسی و واکاوی عمیق با ما همراه بودید ازتون ممنونیم. تا برنامه بعد مراقب خودتون و البته حریم خصوصیتون باشید.